امشب برای عرضه آماده کردم بحث مهمی است و حالا نمیدونم چقدر وقت و فرصت به من اجازه میده آنچه که در ذهن من هست به جهت چارچوب بحث رو مرتب کردم بخوام عرضه کنم تمامش میشود پیاده شد، اما آنچه که به اندازه وقت و به صلاح و روزیمونه من نوکری میکنم. فقط خواهش دارم بذاره با دقت باید گوش بدید. یه بحث تاریخی است که شاید این روزها آبستن تمام وقایع و حوادثی که در روز عاشورا شد همین روزایی است که در مکه داره اتفاق میفته برای حضرت سید الشهدا علیه السلام ها در اون ایام ذی‌الحجه سال 60 هجری قمری. این بحث تا قبل از این ماجرا تحت عنوان لایه‌های پنهان قیام امام حسین علیه السلام بحث میشه که قریب به 8 ساله، یعنی حد فاصل شهادت امام مجتبی علیه السلام سال 50 هجری قمری. تاریخ ها رو تو ذهنتون بسپرید، مهمه. سال 50 هجری قمری رسماً امام حسن علیه السلام به شهادت رسیدن. سال 58 هجری اتفاقی افتاده، یعنی 2 سال قبل از کربلا و 2 سال قبل از به درک واصل شدن معاویه لعنت الله علیه، از شهادت امام مجتبی تا سال 58 رو میگن لایه‌های پنهان قیام امام حسین. از سال 58 که من میخوام رو اون واقعه امشب یه ذره مانور بدم و متاسفانه به دلایل خاصی که حالا موقعیتش اینجا نیست ورود پیدا نمی‌کنن و نمیگن اون واقعه چیه، چون اگر بگیم خیلی همون زندگی همون درگیر میشه و میشه پاش قسم حضرت عباس بخوریم با این نوع نگاه اگر خدا ما رو 14 قرن برگردونه تو لشکر عمر سعدی نه تو لشکر امام حسین. لذا چون یه ذره فضاش چالشیه و خطرناکه اصلا مسکوتش گذاشتن تو تاریخ، گفتم بذار بمونه، در حالی که یکی از ماندگارترین صحبت‌ها و خطبه‌های نه امام حسین عین 12 وصی پیغمبره، جز ماندگارترین مهم حالا عرض میکنم. از اون جریان تا روز عاشورا رو بهش میگن لایه‌های آشکار قیام، چون از اون روز و از اون واقع رسماً امام حسین دیگه شمشیر رو از رو در مقابل معاویه بست، یعنی دیگه همه چی علنی بود، زیرزمینی و پنهانی و مکاتبه فقط برای خود معاویه و کار از نصیحت گذشته و چهره به نه نیست دیگه. حالا ببینید اینجا میخوام شروع کنم. حالا من بیشتر میخوام از سال، چون اگه یادتون باشه پارسال همچین شبی ما وقایع ترویه سال 60 رو با هم بررسی کردیم، چون فردا روز امروز روز ترویه بود، روز 8 ذی‌الحجه و خیلی روز مهمیه، شاید یکی از مهمترین روزها و شلوغترین روزها نسبت به وقایعی که منتهی به عاشورا شد امروز بود برای سید شهدا در مکه، و امروز حضرت دیگه رسماً از مکه خارج شد. این از حال رضا، حتی بعضی ها میگن این دعای عرفه‌ای که امام حسین خونده این مال اون سالی که رفت نیست، چون اصلا یه فضای مسموم و خفقانی ایجاد شد. این دعا رو حضرت با یه شرایط خیلی ایدئال و شرایط آرامش خونده، لذا میگن همون سال 58 حضرت این دعا رو خونده که خیلی مهمه. و لذا حضرت امروز دمدمای غروب رسما دیگه از مکه خارج شد به سمت کوفه و از صبح بین الطلوعین تا دم غروب که حضرت رفتن همش اتفاقات. و جالب بدونید ما به لحظه به لحظه و به دقایق ما در تاریخ داریم امروز سال 60 هجری بر امام حسین و زن و بچهش چی گذشت به مکه. درسته، این جالبه بدونید بعد از عاشورا از امام سجاد، امام باقر، حضرت زینب هی پرسیدن کجا به شما سخت گذشت دیگه، همتون اهل روزه، چی گفتن؟ الشام، الشام. اما از امام حسین علیه السلام تا قبل از شهادتش وقتی سوال کجا به شما سخت گذشت، فرمود امان از ترویه. همین چی بگو آقا امروز گذشته از نظر روانی ها خیلی حضرت امروز اذیت شد دیگه. بالاتر از این که شب 28 ماه رجب همون سال که رسما هجرتش رو شروع کرد 2000 نفر حضرت با حضرت راه افتادن. امروز غروب داشت میرفت حدود 300 نفر بودن. یعنی تک تک بعضی از اینا رو چهره به چهره رو انداخت. میای بری کجا معلوم تو حقی؟ بعضیشون با تمام گستاخی زل زدن تو چشمای امام حسین، گفتن بابا تو یه عمر ما رو بازی دادی، تازه فهمیدیم حق کسی دیگه از تو باطلی. 1300 نفر ریزش. و جالبه بدونید اینایی که از مدینه به عنوان یار حضرت را افتادن تو این 5 ماه مکه وقایع اتفاق افتاده، روز خروج با امام نمیان و اینا یه عدهشون روز عاشورا رو در روی حسین ابن علی هم. بله، اون کسی که کمربند آقا رو به یغما برد روز عاشورا یکی از اون آدمایی که تو این مکه کف خیابون عربده میکشید انقلابی بود پای امام حسین یار جمع کنه. چی میشه یه دفعه یا روی مثلا یه آدم یه دفعه استحاله میشه یا بر میگرده اصلا؟ امروز تو با امامی، فردا رو در روی امامی، مگه میشه اینقدر زود آدم عوض شه؟ اینقدر این روزای قبل از شهادت مسلم مردم هجوم آوردن با مسلم بیعت کردن که دارد دو مرتبه مچ دست حضرت مسلم از جا در رفت از حجمه مردمی که حمله می بردن رو دستاش. گفتن بیعت با مسلم بیعت با حسین ابن علی است. همین آدم ها امروز که فردا خبر شهادت مسلم پخش می شد، دو سه روز بعد از روز شهادتش راوی میگه که دیدم تو بازار قصابا بدن بی سر مسلم رو تو این سیخک ها و میخک هایی که گوش آویزون میکنن آویزون کرده بود. فضا و جو رو ببینید، فرزق اینا رو دید سری خودش رو رسید تو تنعیم به امام، گفت نیا نیا که کار خیلی خرابه. فکر نکنید 12000 نفری که برات نامه نوشتن بیا میوای باغمون رسیده، ویلا برات آماده کردم برای زن و بچه، همه اون انگشتایی که خرج نوشتن نامه های عاشقانه برای تو شده، همه اون انگشتا الان خرج تیز کردن دشنه و نیزه و شمشی برای بدنته، کجا داری میری؟ بله میشه عوض شد. حالا سال 50 که رسمن امامه حسن مجتبی علیه السلام به شهادت رسید، خب شما نگاه کنید در همون اواخر عمر امام حسن علیه السلام یه سری ها وقتی که از امام مجتبی علیه السلام ناامید شدن به این معنا که امام مجتبی زیر بار بلند کردن پرچم قیام در مقابل معاویه نمیره، نمیشد که بره. دقت کنید، رضا حضرت به اون شخص برگشت گفت اگه من به اندازه انگشتای دستم حالا ما میگیم دست، چون ابن عساکر میگه یه دست، یعنی پنج تا انگشت. انگشتای یه دستم اگر من آدم داشتم که پای من وای میستاد، شک نکنه در مقابل معاویه قیام میکردم. نداشت. اینایی که تازه خودمونی بودن، یعنی محل رفت آمد خیمه خصوصی امام مجتبی بودن، شب اردو تو جنگ یارو زانو به زانو امام مجتبی نشسته بود، اینا دیگه نور چشمی ها بودن، زانو به زانو امام مجتبی نشسته بود، با زبونش داشت قربون صدقه امام حسن میرفت، زیر عباش به معاویه نامه نوشت زانو به زانوی حسن ابن علی نشستم، چقدر میدی؟ همین الان کتفسه بیارم تحویلش بدم. از لای چادر خیمه داد توی خیمه معاویه. معاویه هم یه شیطنت عجیبی کرد، این همین نامه رو زیرش پاروف کرد، با خط خودش نوشت از معاویه ابن ابی سفیان به حسن ابن علی. این نامه یکی از فرمانده های لشکرته به من داده، وای به حال سربازا، با کی میخوای در مقابل من وایسی؟ اینو فرستاد تو برای امام حسن، گو این نامه فرمانده های لشکرته که حاضرم پول بگیرن کتفسه تحویلت بدن، وای به حال سربازا. تا اینا گفت حضرت عمود خیمه رو کشید و بشین بریم دنبال زندگیمون. با اینا لذا همون روز همون موقع یه سری آمدن امام حسن رو متهم به کنار آمدن با طاغوت کردن. یک مش آدمای به حسب ظاهری خودشون انقلابی تند رو گفتن نه حسن اهل کنار آمدن با طاغوته. کجا رفتن اینا؟ اومدن پیش حضرت سید الشهدا علیه السلام، به آقا گفتن آقا داداشت که اهل پرچم بلند کردن نیست، اما تو جروزشو داری، این دومین اهانت به امام مجتبی علیه السلام بود، تو پرچم قیام کنی ما پاتی، قیام کن دنبالتی. جان عالم به فدای این آقا، والله قسم بنده خیلی سال کارم تخصصی تاریخه، یقین کردم زیر این آسمون در عالم امام حسنی تر از سید الشهدا تو عالم نیست. اومد بهش گفتن که آها اینطوریه، برگشت یه نگاه بهشون که گفت امروز و الان امام من حسنه و هر چی بگه من یه سربازشم میگم چشم، گفت بری دنبال زندگی تو. ها واقعا هم اینطور بود رفقا، اگر کسی غیر از اینی که من دارم میگم چیز دیگری تو ذهنش نسبت به جایگاه امام مجتبی علیه السلام در دوران سیاسی و امامت و ولایتش بیاد، امامتش مشکل داره، باید بره مشکلشو حل کنه، اعتقاداتش خرابه. اعتقاد و باور ما نسبت به اون دوران فضای مسموم و خفقانی که معاویه و آدماش بر علیه امام مجتبی را انداختن که مجبور کردن حضرت رو برای بقای دین و اسلام کنار بیاد با معاویه سرنامه امضا کنه، تو اون مقطع این باور رو اگه کسی نداشته باشه که در اون مقطع اگر فردای قیامت این امضا و مهر امام حسن برای بقای دین و اسلام اگر بالاتر از خونی که سید و شهدا ته گودال ریخته نباشه، کمتر نیست. این اعتقاد، یعنی اگر جای این دو بزرگوار با هم جا به جا می شد، همون کاریو که امام حسن کرد سید و شهدا می کرد و همون جلوهی که از امام حسین ما روز عاشورا دیدیم، اگر جاش امام مجتبی بود همینا رو می دیدیم. امامه کلون نور واحد، امام پیغمبر فرمود الحسن و الحسین امامان، این دوتا امامن، چه بشینن چه بلنشن وایستن، کنایه است از باب الکنایت و ابلغ من التصریح، فرمودن یعنی ایستاده به معنای قیام، نشسته به معنای عدم قیامه. امام مجتبی در اون مقطع برای بقای اسلام نشست، امام حسین بلند شد، فرقی نمی کن.
تو جلوه های عاشورا و کربلا ما همون نگاهی رو که به امام حسین داریم به امام حسن هم داریم. در کربلا سهم حسن عین حسین است، ما گریه کن کربلای حسنینی، غیر این نیست اصلا. خب امام مجتبی به شهادت رسید. رسماً وجود مقدس حضرت سید الشهدا به عنوان امام مفترض الطاعه، یعنی کسی که صاحب ولایت کلیه مطلقه الهی است در عالم، در این مسند قرار گرفت. حالا یه سری اون موقع امام رو متهم به عجولانه تصمیم گرفتن در قیام کردن. دقت کنید، الان هم میگه، پارسال مگه نگفتن اون مقاله رو استاد دانشگاه نوشت، یه تز روشنفکری کرد، یه جسدی هم گرفت و گفت آره حسین اون روز عجولانه تصمیم گرفت، لذا چوب عجولانه تصمیم گرفتنش هم خورد، هم خودشو به کشتن داد، هم زن و بچهشو به اسارت فرستاد. اونایی که نمیدونن خیال میکنن حالا چه حرف نوعیه، ببینیم فکر کنیم، در حالی که این حرف انقدر کهنه است، اولین کسی که تو عالم این حرف رو زد عبدالله ابن زبیر بود، چون عبدالله ابن زبیر و مروان والی مدینه بود، عبدالله ابن زبیر والی مکه بود، اینا خیلی جون کندن که امام حسین تن به این هجرت نده بمونه مدینه، اما از زیر بار نرفت. چرا؟ چون میدونست اینا عاشق چشم روی امام حسین نیستن، میدانستن امام حسین اهل کنار اومدن با طاغوت نیست، با یزید کنار نمیاد، لذا امام وای میسته، اینا امام رو میکنن سیب و یک جایگاه مستحکمی برای جایگاه صندلی خودشونه، لذا دوست نداشتن امام تن به این هجرت بده. موقعی که اینا رفتن و اینا خیلی بهشون برخورد، لذا وقتی یه خبر شهادت امام حسین علیه السلام رسید مکه، عبدالله ابن زبیر، اینا رو بدونید مهمه، گریه کنه امام حسین، سینه زدن امام حسین، انقدر باید دقیق تاریخ رو بدونه که فردا اگه حجمه ای از شبهات اومد جوابگو باشیم. کسی بعد از 14 قرن تو این زمان بتواند در مقابل شبهاتی که نسبت به اهداف قیام امام حسین جواب بده، یک ذره شک نکنه جایگاهش مثل همون کسایی هن که اون روز پای امام حسین تو عاشورا وایستادن. خیلی مهمه. عبدالله ابن زبیر تا شنید خبر شهادت با اون کیفیت امام حسین رو به شهادت رسیدن، این جمله رو گفت، برگشت گفت خدا ازت نگذره حسین که عجولانه تصمیم گرفتی در این هجرت، لذا هم خودتو به کشتن دادی، هم زن و بچه تو به اسارت فرستادی. حرف نوعی نیست. اولین عکس عمل عبدالله ابن زبیر بعد از شهادت امام حسین این بود. اینطور نبود، واقعا عجولانه بود. حالا من یه سوال میکنم از شما، حد فاصل شهادت امام مجتبی علیه السلام تا روز عاشورا 10 ساله. 10 سال امام حسین بعد چیکار میکرده؟ اگر بحث عجولانه بود تصمیم گرفتم بله حرف شما درسته، تا امام مجتبی به شهادت میده آب پرچم قیام رو بلند میکرد و میگفت یا علی مدد، کجا این اتفاق افتاد؟ 8 سال بر مبنای اون مسیر و ایده و فکر امام مجتبی از راه رفته و حرکت کرده. خواهد که بعد عجولانه بود، حضرت میگو تا موقعی که حسن جانم امامم من زیر بار اوم، حالا امروز که خودم امامم ایده و فکرم چیز دیگریست، پرچم قیام بالا. مگه کرد؟ و جالب بدانی چند سال بعد از اون فضای ایجاد شد که حضرت میخواست قیام کنه، اول فرستاد دنبال همون آدمایی که در دوران امامت امام حسن اومدن دور امام حسین، گفتن تو بلند شو ما با توییم. آقا اول فرستاد دنبال اونا، یک نفرشون نیومدن، همون انقلابیای تندرویی که اون روز امام حسن رو متهم به کنار آمدن با طاغوت کردند و دور امام حسین حلقه زدن و گفتن آقا تو پرچم قیام رو بلند کن ما باهاتی. تمام شد. چند سال گذشت، آقا فرستاد دنبالشون بگید حالا موقعشه باشید بیان. یک کدومشون نیومدن. رضا حضرت کار کرده 8 سال. این که میگم لایه های پنهان قیام، حضرت برای اینکه تصمیم قطعی بگیره که باید وایساد دیگه، دیگه اهل کنار آمدن و نامنگاری و اینا نیست. 8 سال این پروسه کار شده روش. شما برید خطبه های حضرت، نامنگاری های حضرت رو در طول تاریخ با این شخصیت های برجسته بصره و کوفه نگاه کنید، حتی شام، که حضرت از اون موقعی که به امام رسید دغدغه براندازی بنی امیه داشت، اما شرایطش نبود. اونجایی هم که احساس میاد 4 تا آدم باید بیان پای کار وایسان که نیومدن، با کی بحث؟ دیگه این حرف غلطه. حضرت عجولانه تصمیم نگرفت. برای اینکه حضرت اون روز رسما پرچم قیام رو بلند کرد، 10 سال فکر پاش بود. 10 سال حضرت کار کرد تا به این نتیجه رسید که شب 28 رجب رسما گفت هجرت آغاز. اگه میشه امام همینطوری سرسری کاری کنه؟ شما بدانید رفقا، امام به معنی امام یعنی کسی که صاحب ولایت کلی مطلقی هست، هیچ لحظه در عالم یک لحظه احساساتش مقدم بر عقلانیتش نمیشه. بله اهل احساس هست، اما همش عقلانی است. یه بحث رو من چند سال پیش تو محرم کردم، رد پای عقل در کربلا، که امام حسین حتی نگاهاش تو کربلا از رو حساب کتاب عقلی بوده. یک لحظه حضرت احساسی عمل نکرده در کربلا، همش بر مبنای عقل و بر مبنای فقه و شرعه. شما همون جایی هم که امام حسین میبینید اون همه آمده بالا سر حضرت علی اکبر، اون چه گریه های امام حسین روز عاشورا رو حساب کتاب بوده. شما بله اگه یه جمله فقط تو کربلا میامد ابکی بکاءن شدیدا، گفتی که حضرت هر جا نشسته گریه کرده دیگه. مگه گریه های اونا مثل گریه ماست؟ ما میتونیم مسیر بدیم اشکمون رو تالی تلوه مسیر اشک امام بشیم تو عالما؟ یه بحث خودشه که چطور میتونیم گریه هامون رو پای بساط امام حسین بهش مسیر بدیم. یه بحث مهمیه. اما شما نگاه کنید تو کربلا یه جا نوشته امام گریه کرد، ابکی بکاءن عالیا، خودش حرف داره. جنس گریه ها با هم فرق میکنه، نسبت به اون کسی که داره براش گریه میکنه معنا میشده. ابکی بکاءن عالیا، ابکی بکاءن شدیدا، ابکی بکاءن ساعتا، ابکی بکاءن سکلا، اینا همه با هم فرق میکرد. بدترین نوع گریه رو امام حسین بالا سر علی اکبر کرده، جیغ میزده. داره دیگه جزنه، چون امام صادق هم میگه اگه کسی متهم کنه آقا این حرفا چیه بالا منبر میزنه، کجا امام حسین جیغ میزد؟ شما میخواین یه ذره آتیشش رو زیاد کنه مردم بیشتر گریه کنن؟ نه، زیارت امام صادق پایین پای علی امام حسین علی اکبر. آقا نمیشه دیگه، میگه حالا از حسین ابن علی فارغ شدی، بیا پایین پای پسرش علی ابن الحسین رو زیارت کن. با این جمله سلام بر تو آقایی که امام مفترض و تائب پای تو جزع کرد، یعنی گریهش همراه با جیغ بود، جیغ میزن. خب اینجا حالا امام چون پسرش بود احساسی شد؟ یه بحث مهمی داره. چرا گریه امام بالا سر علی اکبر بکای سکل بوده؟ شخصیت علی اکبر، شخص علی اکبر، اینا همه حرف داره. امام هیچ جا احساساتش غالبه بر عقلانیتش نمیشه دیگه. شما بعد بخوام بگیم و تو این امر به این بزرگی هجرت، آقا رد پای اراده و مشیت خدا همش بوده. مثل همین امروز کنار کعبه محمد حنفی اومد و آقا خبرهای خوبی از کوفه نمیاد، نرو. تلویان یه جوری بهش و همون گفت آبا این تناب بوستیده این جماعت مردم کوفه نرو تو چا. مگه این جماعت ندیدی با بابات علی چه کردن؟ مگه ندیدی با حسن جان چه کردن؟ نه رو خبرهای خوبی نمیاد. حالا جرنش مفصله که آب برگشت بفرماید که نباید برم، چون راه برگشتی نیست. راست میگم، مدینه تمام دروازه های ورودی خروجی مدینه رو بسته بود و قدغن کرده بود ورود امام حسین رو دیگه به مدینه. محمد برگشت گفت خب آقا اگر نمیری نمیتونی بری، حتی زن و بچه تو دیگه با خودت نبر. امروز گفت کاری با زن و بچه ندارم، بس برن زندگیشونو کنن. کار فضا برگشته دیگه، زن و بچه تونم. یه حرفی اون روز، یا الله، امام به محمد حنفیه زد. امروز آفرمود محمد خدا اراده کرد، یعنی من هیچ کارم خدا اراده کرده برای اینکه این قیام هدفمند بشه، یعنی کار به تش برسه، اراده کرده خدا زن و بچه من رو تو اسارت ببینه. یعنی اسارت دختر امیرالمومنین تو این پازل دیده شده و امام با علم به این که برای این خانوم 50 سال زحمتش رو کشیده کسی قد و بالاشو نبینه، با این علم تن به این هجرت داد و میدانست، علم به این داشت که زینب رو تو محله اراذل میبره. علم به این داشت. اما باید برسه هدف. این که فرمود ارمنیه گفته، کلیمیه گفته، آشوریه گفته، مسیحیه گفته، سنیه گفته، بی دینه گفته که الاسلام و حدوث و نبوی و الحسینی و البقا، بقای این اسلام با حسین بود. مگه همین مفتیه؟ به حسینم گفت باید پاش پزینه بپردازی. در عالم زر خدا این مقدر رو نشون داد، به همش روایت امام جواد برید ببینید، بهرانه تو عوالم آورده، میگه در عالم زر 5000 سال قبل از خلقت آدم هیچی نبود، ما بودیم و خدا. اون موقع خدا این مقطع رو، اسلام داشت نابود میشد رو عرضه کرد، گفت اسلام بقا پیدا میکنه اما به این شرط، هزینه داره، اینطوریه اینطوریه. به جزئیات گفت تو کربلا چی میگذره، کدومت حاضرید که زندگیتونو گره با این بزنید؟ امام جواد فهمون و هممون آوردیم تو ذهن، تا اومدیم جواب بدیم دیدیم حسین بلند شده وایساده، گفت من حاضرم. و هزینه پرداخت، 6 ماهش هم هزینه کرد نکرد. یه جام شما پیدا نمی کنید گر زده باشه شک بکنه، نداریم. حتی لحظه ای که هلال میگه دیگه ستاره تو آسمون دیده میشد، دیدم لبای خشکش داره به هم میخوره، دوتا چوب خوش، تعبیر هلاله، گفت من مناجات های حسین رو دیده بودم، بذار برم این دم آخری قر زدن و شکوه حسین هم در خونه خدا ببینم. گفت رفتم دیدم این لباش اصلا خنجره انقدر به هم ریخته جوهره نداره. گفت این گوشم رو گذاشتم رو لباش، دیدم الله اکبر شکوه، حسین اینجا هم داره مناجات میکنه، چی میگه؟ یا غیاث المستغیثین لا معبود کسواک، رضم به رضاک و تسلیمم به امر. یعنی خدایا من حسین ابن علی که وتر الله الموتورم، یعنی یکی دونه تو تو این عالم هستیم، اگر تو خواستی من حسین و الان اینطوری با این کیفیت به هم ریخته ببینی، منم راضی، منم راضیم. این حسین گفت من حاضر، ها هزینه کرد. لذا اون وقت اون کسی که اومد قر زد گفت برای چی اینقدر خدا بریزه باش برای حسین میکنه؟ به تعبیر مرحوم عاشق جعفر میگفت عالم هستی بر مبنای نظام و نظم آفریده شده، میگفت قانون داره این عالم، شما تو این سیارات و تو آسمان و کواکب نمیدی تو این مدت بگن دو تا ستاره به همدیگه خوردن و از مسیرشون خارجو نداری؟ همه چی رو حساب کتاب و نظمه. مرحوم آشه جعفر گفت به من نشون دادن که همه عالم هستی رو خدا یه قانون قرار داده، برای خود حسین یه قانون دیگه. قانون حسین تو عالم فرق میکنه، فقهش هم فرق میکنه. حسین استثناء همه کون و مکان در عالم هستی. حالا تو بگو چرا؟ میگه به تو ربطی نداره. اون روزی که حسین ته گودال همه معادلات رو به هم زد، کی بود بیاد اعتراض کنه؟ چرا یکی اونجا داد نزد بگه خدایا بسته دیگه، چی کار داره باش میکنی؟ چرا یکی اعتراض نکرد؟ هی خدا اون بالا دیگه گفت میبینم. شیطون یه جایی دیگه ذوق کرد، کف میزد، گفت الان دیگه حسین به هم میریزه، شکوه میکنه. خطاب رسید به چیه عملی حسین شکوه میکنه؟ گفت به آتشش. خدا گفت بشین تماشا کن. دستور داد، روایت امام صادق نبود ما جرعت نمی کردیم بالا منبری حرف رو بزنیم. خدا گفت بشین، تو نشناختی حسینه، بشین تماشا کن. خدا امر تکوینیش بود، دستور داد خورشید سه برابر گرماش تو عالم بیشتر شد، هی گرما رو می برد بالا، حسین بیشتر آتشش گر می گره. گفت الان دیگه گر می زنه، هی می گفت رزم به رزم. امام صادق فرمود ابو بصیر، گو ابو بصیر، گو ابو بصیر انقدر خدای گرمای خورشید رو برد بالا، انقدر آتش برش مستعلی شد که دخان، یعنی همه جا رو دیگه فقط دود میدید. دلیل چیه شیخی حرف رو میزنی؟ دلیلم روایت امام باقره، گفت موقعی که شب رو سینت نشد نشناخت کیه. گفت تو کی هستی رو سینم نشستی؟ نمیدید دیگه چشاش. یه چیزی بگم یادگاری بمونه، اول شیعن خودشو معرفی نکرد، گفت تو چی کار داری، کیه؟ گفت منم کاری ندارم، فقط همینقدر بهت بگم خیلی جای بلندی نشستی. الله اکبر، من میمیرم، من همه قتلگاه کنار، این یه جمله امام کنار. گفت نمیدونم کی هستی، ولی فقط بدون خیلی جای بلندی نشستی، سینه حسینه. گفت رو چه حسابی این ادعا رو میکنی؟ گفت رو این حساب که هر موقع پیغمبر منو میدی دکمه ها و موها میکرد این صورتش، هی میمالید رو سینه من میبوسید. یه روز بهش گفتم یا رسول الله برای چی مگه چی داره این سینه من؟ دقت دقت برگشت گفتش حسین جان من بالاترین جای این عالم هستی رو رفتم. اون مکشش اینجاست، من کاری به اون حرفی که آقا گفت جای بلندی نشستی ندارم، کسی شک داره بوشه بره. گفت خیلی جای بلندی نشستی. گفت رو چه حسابی؟ گفت پیغمبر هر موقع منو میدی سینمو میبوسه. گفت یه روز ازش سوال کردم، جیگر آدم میبینه. برگشت گفتش که حسین جان من هیچ موجودی در عالم به اندازه من به بلندترین جای عالم نرسیده، عرش، معراج، کی رفته؟ فهمون من رفتم، اما یه روزی که دیگه ته ته رفتم خدا به من گفت یا رسول الله بلندترین جای عالم هستی رو رفتی، ولی بدون بلندترین جا تو عالم سینه حسینه. من نمیگم، خدا میگه تو بلند جای بلندی نشستی. چرا؟ میگه به تو ربطی نداره، حسینه. خدایا ما که نتونستیم امشب کربلا باشیم، اما به اون آقایی که امروز بردنش بالای بلندی، از بلندترین جای کوفه به بلندترین شخصیت عالم حسین سلام داد. عمر سعد اومد بهش گفت چرا انقدر گریه میکنی؟ خیلی گریه میکنه. گفت عمر سعد، برای خودم گریه نمیکنم. پس برای کی گریه میکنم؟ گفت برای اون آقایی دارم گریه میکنم که الان دست زن و بچه شو. کاش مینوشتم نه یا کاش بهش میگفتم این جماعت برای علی اصغر درست شو. فقط تنها کاری که کرد رو به مکه دستشو گذاشت رو سینه‌اش. بکنید شما امشب تا فردا غروب تا میتونید سلام بدید به آقا. حرف امام صادق ابوبصری من با آقا نتونستم برم کرب چیکار کنم؟ آفم کار بگم میکنی؟ گفت بله آقا. گفت تو عالم شب عرفه و روز عرفه خدا فرشته‌هایی رو معلق کرده. پخش کارشون اینه. هر جای عالم کسی امشب تا غروب فردا توجه به قبر این آقا پیدا کنه سلام بده. ملائکه ور میدونن سلامش میبرن کربلا خدمت ها. گفت آقا چی بگم؟ گفت دستتو بذار رو سینت، سه مرتبه گفت صلی الله علیک یا مظلوم. مسلمم بالای دارالمارین کار رو کرد، صلی الله علیک یا مظلوم. یا مگه میشه اینا سلام بدون جواب بذارن؟ اونم مسلم. خیلی دنبالش بودم کجا جواب مسلم رو داد، پیدا کرد. میگه روز عاشورا ارباب مقاتل نمیشن، هی داد زد، هل من معینن یعیننی، صدا نیوم. هل من زاب یزب با انحرم رسول الله، کسی نیست به داده من پسر فاطمه برس، صدا نیوم. هل من معینن، میگه چیکار کرد؟ روبه به کوفه کرد. یا هانی ابن عروه و یا مسلم ابن عقیل علیکن من السلام، صلی الله علیک یا مظلوم یا با عبدالله. همین الان به این مستحب عمل کنیم، جلسمون نورانی بشه تا سید عزیزم بیاد و گریه کنی. و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. میکشی مرا حسین. السلام علیکم.